همراه هستیم با بانو شعله پاکروان، چون هر هفته بخش مادرانه ها و اخبار گوناگونی که فراهم آورده شده برای این هفته شنوندگان رادیو فرهنگ از زوایای و گرایش و خیزش های دیگر. درود دارم خانم پاکروان، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام دارم خدمت شما آقای اوحدی، مخاطبین محترم.
خانم پاکروان، این هفته میدونم خبرهای مهمی بود، به ویژه مراسم 40می که به خاطر شهدای اخیر گرفته شد، مخصوصا آقای محسن عادلی زنده یاد. چه خبری داریم و به ویژه از حرکت دیگر مادرانه ها؟ من شنیدم قرار یک بازخوانی پرونده های جدیدم در ایران در دسترس، اگه ممکنه برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله حتما میگم. میخوام اولین مورد درباره یک جلسه صحبت کنم که این جلسه رو قراره سه‌شنبه 24 بهمن در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا قرار برگزار بشه. عنوان این به اصطلاح جلسه هست خشونت و ارتکاب جرم با بررسی موردی پرونده ریحانه جباری. پنل های مختلفی درست کردن که آقای تردست درش حضور داره، همچنین آقای دکتر امیر سماواتی که ظاهراً استاد دانشگاه هستن، عضو کمیته مطالعات تطبیقی انجمن جرمشناسی استان البرز، پنل روانشناسی خانم حسینی، پنل جامعه شناسی خانم موسوی و آقای رضا رئیسی که به عنوان نویسنده، محقق، فیلمنامه نویس، فیلمساز و عضو انجمن قلم ایران و عضو انجمن روزنامه نگاران ایران قرار اینا شرکت کنن در این جلسه. برای من خیلی جای تعجب داره که بعد از 3.5 سال یادشون افتاده که بررسی پرونده بکنن، درست زمانی که من نیستم که از دخترم دفاع بکنم. این خیلی جالبه برام و منتظر هستم که این جلسه برگزار بشه. مسلمه که ریحانه توی نامه هاش یک نامه مستقیم به آقای تردست نوشته و ازش سوال کرده که آیا فکر میکنی این حکمی که به من دادی اون وجدان تو راحت میکنه؟ اگر راحتی حرفی ندارم، ولی توجهت رو به این نکات جلب میکنم و چند نکته رو مطرح کرده. ای کاش امکان این بود که من این نوشته های مستقیم ریحانه رو به این جلسه میتونستم برسونم که بخونن و جواب ریحانه رو بدن. نمیخواد جواب افکار عمومی رو، من کاری ندارم، چون مسلمه که چنین جلسه یک جلسه یک طرفه خواهد بود. امیدوارم که چون ورود برای عموم آزاده، امیدوارم آدمای دلسوزی که برای جامعه دلشون میسوزه در این جلسه شرکت کنن و ببینیم که چی میگن. هفته آینده حتما من درباره این جلسه تحقیق خواهم کرد که چه ها گفتن و مسلما این رو به صورت مفصل دربارش صحبت میکنم. مورد بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که صبح امروز من با خبر شدم از طریق خانواده آتنا دائمی که اعتصاب تر رو آتنا و گلرخ به اعتصاب خشک تبدیل کردن. یکی دو روز قبل مطلع شدیم که آرش صادقی اعتصابش رو پایان داده. دلایلی که آورده بسیار دلیل قشنگیه، میگه که جامعه ما وارد مرحله‌ای شده که در واقع هیچ کس از ظلم حکومت دیگه نیست که بگیم ظلم حکومت متوجهش نیست. همه افراد جامعه در واقع دست و پنجه دارن نرم میکنن و هر کسی میتونه خودش تعیین کنه که به چه شیوهی میخواد مقابل این ظلم ایستادگی بکنه. ضمن اینی که همبندیای آرش بهش هشدار دادن و اینکه واقعا جون این بچه در خطر بود. به هر حال آتنا و گلرخ وارد مرحله خشک اعتصاب شدن که مرحله بسیار خطرناکیه. امیدوارم که هر چی زودتر حق این دو دختر جوان رو بهشون بدن و اعتصابشون به پایان برسه.
چرا آتنا دائمی و گلرخ ایرانی دست به حساب قضا زده بودن؟ خواسته هاشون چی بوده و چرا اکنون به حساب غذای خشک وارد شدن؟
ببینید، آتنا و گلرخ توی زندان، اولا زندانی کردن اینها از اساس که واقعا غیر قانونی و غیر انسانی بوده. با این حال این دوتا الان بیش از یک ساله که هر کدومشون رفتن توی زندان اوین، اما داخل زندان کلی دردسر برای اینا درست کردن، پرونده براشون درست کردن، دوباره احضارشون کردن دادسرای اوین و یک پرونده خیلی خیلی خنده‌دار، به این دلیل که توی زندان آهنگی از شاهین نجفی زمزمه کرده این زندانی، اومدن براش پرونده درست کردن. آفرین چیتزاد ظاهرن شاکی خصوصیش بود و بعد اینها رو که یه محاکمه خندداری کردن با ضرب و شتم به عنوان زهر چشم گرفتن از زندان اوین بردن زندان قرچک. جدای از مسئله اینی که کلن باید واقعا بررسی بشه که زندان قرچک اساسا باید زندان باشه یا نباشه، من به دلیل اینکه سال 90 فروردین 90 که ریحانه رو به زندان قرچک بردن، در واقع از اولین روزهای این زندان به اونجا رفت آمد داشتم و تمام نکاتی که تا سال 93 که ریحانه دیگه اعدام شد و ما رفت آمدمون به زندان قطع شد، تمام نکاتش رو من میدونم و میتونم توضیح بدم و مسلماً بدتر از قبل شده که بهتر نشده. اساساً این زندان باید بسته بشه، یعنی حتی زندانیان زنی که با جرایم عادی در اونجا زندانی هستن باید منتقل بشن به جایی که برای، یعنی یک استانداردهای اولیه رو اقلن داشته باشه، ولی این بحث جداییه که انشالله یه زمانی باید دربارش صحبت کنیم. جدای از اون، آتنا و گلرخ اعتصاب اصلیشون سر اینه که چرا به قانون خودتون که اصل تفکیک جرایم هست شما چیز نکردین، اعتنا نکردین و ما رو از زندان اوین فرستادین به جایی که زندانیانی با جرایم عمومی هستن، زندانیان سیاسی باید جدا باشن. به این دلیل اینها اعتصابشون رو شروع کردن و بعد از 10 روز که نامشون رو نوشتن، اعتراضشون رو کردن، حقشون رو خواستن، دیدن که اعتنایی بهشون نکردن، اینها وارد اعتصاب شدن و از امروز هم وارد مرحله خشک اعتصاب شدن.
می فرمونین در مورد برگزاری 40 شهدای دیما،
بعدی 40 شهدای اخیر هست، اعتراضات اخیر، اطلاع دارن همه هم میهنان عزیزمون که تعدادی از جوانان مردم به این فرم که گفتم خودکشی کردن، در واقع زیر شکنجه اینها رو به قتل رسوندن. 40 روز گذشته من یک ویدیویی دیدم از مراسم محسن عادلی، این جوان لور بختیاری که تعداد بسیار زیادی از مردم در این مراسم شرکت کرده بودند، خیلی واقعا مراسم تکان دهنده ای بود، با خیلی میگم احساسات آدم رو واقعا تحریک میکرد، مدل عروسی بود، حتی کسانی که دف میزدن دهل میکوبیدن و یکی آقایی هم میخوند که امشب آهای مردم، با زبون لوری میخوند آهای مردم ما امشب عروسی داریم، حیف که دوماد نداریم. واقعا حال آدم دگرگون میشد که محسن عادلی عزیز، یک جوان پر آرزو و پر شور، 40 روز از دنیا رفته، اما نکته مثبت این مراسم این بود که مردم تنهاشون نذاشتن. این خیلی خوبه، امیدوارم که برای تمام جانباختگانی که به ظلم واقعا جونشون رو از دست دادن، مردم این خانواده ها رو تنها نذارن و در کنارشون باشن تا حکومت بدونه که هر یک محسنی رو که در واقع از دنیا زندگی رو ازش میگیره، 100 تا محسن، 1000 تا محسن ازش سبز میشه، هرگز نمیتونن با کشتن افراد ریشه اعتراض و نارضایتی رو اینها خشک بکنن. مورد آخری رو که میخوام خدمت مخاطبین عزیز بگم اینه که یک هیئت از نمایندگان اروپا که در واقع یک گروهی هستن که درباره امور ایران و اروپا فعالیت میکنن، روز دوشنبه یعنی پس فردا 12 فوریه میرن تهران. من فکر میکنم که اگر مادرانی مثل مادر دکتر جلالی، مادر رامین حسین پناهی، گوهر عشقی عزیز، مادر ستار بهشتی و بقیه کسانی که مادرانی که فرزندانشون رو از دست دادن یا زیر حکم ناجوان مردانه اعدام هستن، شاید بخوان که این نمایندگان رو ببینن و بتونن فریاد دادخواهیشون رو مستقیماً مطرح کنن. اینو میدونم که دو تا برنامه حتما دارن که توی یکی از محلهایی که اینها حضور خواهند داشت مجلس خواهد بود که شاید در جلوی مجلس بهارستان بتونن اینها رو پیدا کنن یا نامه‌ای بهشون برسونن یا سفارت‌هایی که اینها اقامت دارن، رفت و آمد دارن و یا هتل رو. اما من محل اقامت این گروه رو نمیدونم و مطمئنم که فعالین مدنی و اجتماعی داخل ایران میتونن توی این یکی دو روز فعالیت کنن و پیدا کنن که توی کدوم هتل هستن. دعوت میکنم از همه فعالین که اطلاعات لازم رو پیدا کنن و یاری بدن به مادران، حتی اگر لازمه در مسئله حمل و نقل کمک کنن تا این مادران بتونن این هیئت اروپایی رو ملاقات کنن.
سپاسگزارم خانم پاکرامون. در آخر یادآوری کنیم که سهیل عربی که در زندان فشاویه یا زندان بزرگ تهران نامش برده میشه نزدیک قم، برای اوشون هم پرونده جدیدی به عنوان اتهام به رهبری تشکیل دادن و همچنان در اعتصاب قضا میباشه و این پرونده سازی ها در زندان برای فعالینی که دوران محکومیتشون به پایان رسیده بوده و باید آزاد میشدن همچنان ادامه داره، برای آقای طاهری، برای سهیل عربی، برای آرش صادقی و دیگران. خواستم این خبر رو هم اضافه داشته باشیم در مورد سهیل عربی.
ببینید، به نظر میرسه که حکومت وقتی که یه نفر رو دستگیر میکنه خودش متوجهه که اینا کسانی که زندانی میکنن از متفکرین این مملکتن، از کسانی هستن که عمل میکنن، نوشته هاشون منتشر میشه، صدا دارن و دیگران به حرفشون گوش میدن. اینها رو هیچ وقت مایل نیستن که آزاد کنن به شکل نهایی. در واقع گویی تصمیم حکومت اینه که کسانی که زندانی میکنه پیش از پایان دوران حبسشون براشون یه برنامه‌ای بسازن که دوباره بمونن. من فکر میکنم که باید فعالین ما، کسانی که در واقع نخبگان این مملکت هستن، تمام تلاششون رو بکنن که در واقع زندان نرن، چون زندان برای بعضی از فعالین دیگه نقطه پایانه. واقعا تا اینها رو جونشون رو نگیرن رهاشون نمی کنن. یاد هدا صابر بیفتیم، یاد افشین اوسانلو، شاهرخ زمانی و کسان دیگری که حتی همین آقای طاهری الان مدت هاست که باید آزاد شده باشه ولی آزادشون نمی کنن. گویی خار توی چشم این حکومت همین افراد هستن. سهیل عربی هم همین اتفاق براش افتاده. وقتی که فرستادنش فشافویه، در واقع برای اینکه او رو از پا به در بیارن فرستادن فشافویه، چون فشار زیادی روی زندانی میره، همین حالت تبعیدی که میکنن و وقتی که میبینن زندانی با این همه فشاری که روشه بازم می ایسته، بازم روی حرف خودش اصرار میکنه و بازم از حقش دفاع میکنه، براش پرونده جدید میسازن که باز مدت طولانی تری رو در زندان بمونه. این حیله حکومته و مردم ایران به خوبی توی این 40 سال متوجه شدن که با یک حکومت ظالم و در عین حال فوق‌العاده حیله‌گر روبرو هستن. حالا دیگه خود مردم خیلی خوب میتونن تشخیص بدن که در چه زمانی چطوری با این حکومت باید روبرو بشن.
سپاسگزارم خانم پاکروان از حضورتون در برنامه امروز و تا شنود دیگر که هفته آینده در چنین ساعتی است، شما را به مهر و شادی میسپارم. پیروز باشید خانم پاکروان.
ممنونم. منم از شما تشکر میکنم به خاطر فرصتی که در اختیارم دادین. همچنین از هموطنان عزیزم خداحافظی میکنم.
پیروز باشید.